بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم در جلسات قبل که بحث حاکمیت قانون در دوره‌های متأخر مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته و بر اساس یک سری معیارهایی اینها کشورهای جهان رو به معیار حاکمیت قانون ارزیابی کردن و مثلا ما جمهوری اسلامی ایران رو گذاشتن رتبه 119 هم از 139. ما گفتیم ببینیم معیارهای شما چیه؟ اصلا این معیارها رو از نظر اسلامی ما قبول داریم یا نه؟ گفتیم 4 تا اصل جهان شمول رو پذیرفتن، از این 4 تا 8 تا معیار اصلی استخراج کردن، از این 8 تا 44 معیار فرعی. الان معیار سوم اصلی دولت باز، از این 2 تا معیارش رو اشاره کردیم. 1. قوانین و داده های دولتی منتشر بشه. 2. حق اطلاعات. اشاره کردیم که یک قانونی در جمهوری اسلامی تصویب شده در سال 87 تحت عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که طبق این قانون اگر یک اطلاعی وجود داره، یک داده‌ای وجود داره که حقی رو در بر داره، بر دستگاه‌های عمومی، بر مؤسسات عمومی که مقصود مؤسسات دولتیه، لازمه، قانوناً واجبه که اینها اینو منتشر کنه. و اگر یک نفر تقاضا کنه از یکی از مؤسسات عمومی که آقا من یه اطلاعاتی رو از شما میخوام، اونها حق ندارند سوال کنن که آقا تو برای چی اینو میخوای؟ حق ندارن. اگه بپرسن جرمه. باید اطلاعات رو در اختیارش قرار بدن در مدت 10 روز. بحثاشو دیروز اشاره کردم. 10 روز وقت دارن که وقتی یه نفر مثلا نامه میزنه به وزارت نفت میگه آقا این پتروشیمی، دیروز مثال زدم، این پتروشیمی که قرار بود بسازید فلان جا، بفرمایید چقدر تا الان هزینه کردین و چرا دیگه پتروشیمی تکمیل نشده؟ اون وزارت نفت نمیتونه بگه آقا تو چیکاره، به تو چه اصلا که ما چیکار داریم میکنیم، ما دلمون خواسته متوقفش کردیم، به تو چه اصلا؟ حق نداره. اگر یکی بگه جرمه و مجازاتش هم گفتیم تو اینجا مجازات داره، بین 30,000 تومان تا 10 میلیون تومان مجازات میشه. بعد یه مواردی هست استثناء شده. سوالی دیروز یکی از دوستان کرد، من چون این استثناءات رو دیروز خیلی مفصل نخوندم، یکی از دوستان گفت حالا آقا اون استثناءاتش هم خوب میخوندید، نکنه استثناءاتش یه طوریه که دیگه چیزی برای مستثنا من باقی نمیمونه، تخصیص اکثره. گفتم نه اینطوری نیست. حالا دقت کنید، اینا تو فصل 4 این قانون استثناءات رو مطرح کردن. من این استثناءات رو به صورت فهرست توی جدول آوردم. 1. اسرار دولتی. گفتن چیزهایی که به عنوان اسرار دولتیه اینا از این قانون مستثناست. البته تو خود قانون این گفته شده، ماده 11، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد. اینجوری نیست که هرچی دلشون خواست یه مهر بزنن بگن اسرار دولتی، نه. اگر این یه حقی یا یه تکلیفی رو برای عموم ایجاد میکنه، اصلا اسرار دولتی نمیتونه باشه. پس اسرار دولتی یک مواردی رو که دولت به عنوان این مسئله سری خودش تلقی میکنه، اصطلاحا میگن محرمانه طبقه بندی شده، اون از این قانون استثناء است. دوم، حمایت از حریم خصوصی، که حالا این ذیلش توضیحاتی داده شده توی خود قانون. یعنی اینطوری نیست که حالا ما گفتیم انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شما حق داری بری اطلاعات خصوصی مردم رو هم بگیری. نه، اون دیگه جزء دایره این قانون نیست. که البته از ابتدا هم اگر خاطرتون باشه این قانون تأکیدش بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتی است که جنبه عمومی دارند، نه اطلاعاتی که جنبه شخصی دارند. از اول، از همون به اصطلاح ابتدای داستان، از باب ضیق فمرکیه محدود کرد که اطلاعات عمومی قراره به دسترس به در دسترس همه باشه، نه اطلاعات شخصی. بله، اطلاعات شخصی خود شخص میتونه مطالبه کنه، اطلاعات خودشه، وکیلش میتونه، اما دیگران حق ندارن اطلاعات شخصی دیگرانو بدن. این مطلب از ابتدای قانون به نظر من آمده، به اصطلاح ما تو اصول از باب ضیق فمرکیه، اصلا قانون یه جوری نیست که شامل اطلاعات شخصی بشه. با این همه دوباره تو بخش مستثنیات تأکید شده که آقا اطلاعات شخصی در اختیار کسی قرار داده نمیشه، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. یکی بگه آقا من اینو میخوام، اون برو بیکاره، تو حق نداری اطلاعات شخصی رو داشته باشی. مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا فرض کنید یه ارگانی به یه ارگان دیگه میگه آقا اطلاعات آقای فروغی رو مثلا آموزش پرورش، اطلاعات آقای فروغی رو به ما بده. آموزش پرورش حق نداره بده، به آقای اطلاعات شخصیه، به شما چه مربوط؟ ایشون اسمش چیه؟ اسم پدرش چیه؟ کی متولد شده؟ کجا زندگی کرده؟ چند سال مثلا تو آموزش پرورش فعالیت داشته؟ کجاها درس؟ به شما چه مربوط؟ مگر آنکه شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. آقای فروغی نامه بزنه آقا ابن نداره، اطلاعاتی که اینا خواستن به اینا بدید. خب حق خودشه، گفتم بدید. دو، شخص متقاضی، اون که تقاضا کرده، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث در حدود اختیارات خود باشد. یعنی اونی که اومده میگه خودش وکیل مثلا آقای فروغیه، اون اومده، یا مثلا ولیه یا قیمه، یک کسیه که نسبت به خود اون شخص یک ولایتی یه وکالتی داره. خب اون میتونه. جیم، متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد. یعنی مثلا یک اداری، یه ارگانی از یه ارگان دیگه یه اطلاعاتی راجع به مثلا شخص خاصی میخواه، اون ارگان تقاضا کننده مثلا فرض کنید در زمینه مسائل فرض کنید امنیتی داره فعالیت میکنه، مثلا یه چیزی میخواد که به حدود اختیارات خودش مربوطه، اما اگه به حدود اختیاراتمون مربوط نیست، اون میگه آقا فلان اطلاع راجبه ایشونو بده، اون سازمانی که ازش خواسته حق نداره این اطلاعاتو بده. مثلا فرض کنید الان حالا مثلا وزارت اطلاعات بر اطلاعات افراد به دلایل مختلفی مثلا خبر داره. خب حالا یه ارگانی میگه آقا مثلا شما بگو ببینیم این آقا مثلا ازدواج موقت داشته یا نه. اون فرض کنید وزارت اطلاعات میدونه، وزارت اطلاعات میگه به تو چه؟ که این اطلاع به شما مربوط نیست، کار شما چه ربطی داره به اینکه این آقا مثلا ازدواج موقت داشته یا نه؟ نمیتونه بده. اما اگه یک اطلاعی رو میخواد که مربوط میشه به اون کاری که اون آقا مؤسسه داره، بله اونجا میتونه تقاضا کنه. به هر حال یکی از موارد استثناء حمایت از حریم خصوصیه که توضیح دادم، نمیتونه اطلاعات شخصی افراد رو بگیرن مگر در این موارد که توضیح داده شد. یکی دیگه حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاریه، اینو توضیح دادن خودشون، گفتن در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد، باز مستنداتش باید قانونی باشد، که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری بر آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند. بنابراین اگر یه اطلاعاتی خواستن که اون ارگانی که ازش اطلاعات خواسته شده به اونم با دلایل قانونی احراز کرده که این اطلاعات میتونه خطرناک باشه برای اون مثلا شخص یا جانش یا مالش، اینجا میتونه و باید، از میتونه هم بالاتر، تکلیف داره که اطلاعاتو در اختیار نده، مانع بشه از ورود اون خسارت. یه عنوانی هم گذاشتن اینا در استثناءات به نام سایر موارد. سایر موارد این موارده که اینجا من بهش این شکل نمودار آوردم. اینا خودشون توضیح دادن، گفتن مؤسسات مشمول این قانون مکلفن در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می نماید از دادن آنها خودداری نمایند. چی؟ یک، امنیت و آسایش عمومی. یعنی دادن این اطلاعات باعث میشه ناامنی عمومی ایجاد بشه. دو، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان. یعنی اگه این اطلاعات رو بدن نمیتونن به این راحتی یه مجرمی رو دستگیر کنن، یا اگر این اطلاعات رو بدن نمیتونن به راحتی یه جرمی رو کشف کنن، اینجا نباید بدن. جیم، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها. اگر یه طوریه که به مسئله مالیات مربوط میشه که دادن این اطلاعات باعث میشه مثلا اون طرف مثلا از دادن مالیات بتونه فرار بکنه، این ممنوعه، نباید بدن. دال، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور نه از کشور. اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور، یعنی اگر این اطلاعاتو بدن نمیتونن کنترل کنن کی داره وارد کشور میشه، میتونن از این اطلاعات استفاده کنن یه سری از افرادی رو که مثلا مجوز قانونی برای ورود به کشور ندارن وارد کشور کنن، اینجا باید از دادن اطلاعات خودداری بشه. بنابراین اون سوالی که شد، حالا باز سوال کننده طبق معمول غایبه، چون هر وقت سوال میکنه روز بعدش که جواب ما میدیم تشریف نمیاره. سوال این بود که مستثنیات قانون چیزی میذاره تهش که حالا ما بتونیم بریم مثلا تقاضا کنیم؟ جواب این که اگر اون چیزی که شما تقاضا کردی اسرار دولتی نیست، اگر مربوط به افراد خاصی نمیشه، اگر سلامتی و اطلاعات تجاری ضربه نمیزنه، یعنی باعث ضرر مالی یا جانی به کسی نمیشه، اگر از این مواردی که الان گفتیم امنیت و آسایش عمومی رو به خطر نمیندازه، مانع از مثلا دستگیری مجرمان یا کشف جرم نمیشه، در مسئله وصول مالیات اختلالی ایجاد نمیکنه، در ورود نسبت به داخل کشور بحرانی ایجاد نمیکنه، شما میتونید تقاضا کنید. بنابراین الان همین سوالی که ما کردیم، شما رفتی وزارت نفت تقاضای، وزارت نفت یکی از مؤسسات عمومیه، چون گفتیم مؤسسات عمومی یعنی مؤسسات چی؟ دولتی. خب رفتی اونجا گفتی آقا این مثلا پتروشیمی که قرار بود ساخته بشه مثلا در عراق، این چرا متوقف شده؟ یک، چقدر تا اینجا هزینه شده؟ دو، این اسرار دولتیه؟ میگیم نه. این مسئله خصوصیه؟ میگیم نه، بس خصوصی نیست که، مالی مثلا کس خاصی نیست، نبوده که. آیا این به ضرر مثلا سلامت جانی یا مالی کسیه؟ نه. آیا این امنیت و آسایش عمومی رو به هم میزنه؟ نه. آیا مانع دستگیری مجرمی میشه؟ نه. آیا در ممیزی مالیات اختلالی ایجاد میکنه؟ نه. آیا در ورود به کشور مثلا بحرانی ایجاد میکنه؟ نه. خب بنابراین الان اگه این سوالو کردی، قاعدتا طبق این قانون وزارت نفت یا حالا اون سازمانی که ساخت این پتروشیمی بر عهده‌شه مکلفه که این اطلاعاتو در اختیار شما قرار بده، و طبق این قانون اگر این کارو نکنه جرمه، چون طبق این قانون در مواردی که اطلاعات باید در اختیار داد قرار داده بشه، که حالا عرض کردم غیر موارد مستثنا، اگر کسی مانع دادن اطلاعات بشه جرمه. مؤسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه. نمیتونه بگه آقا شما برای چی میخوای، به تو چه اصلا؟ اون نمیتونه اینو بگه، طبق این قانون حق اینم نداره. خب این قانون که عرض کردم سال 87 تصویب شده، سال 88 هم در تشخیص مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شده. این یه مبنا، یه نکته است، یه دلیله، یه شاهده بر این که اسلام با این بحث که اطلاعات دولت در اختیار مردم قرار داده بشه و مردم حق داشته باشن مطلع بشن از کارهایی که در یک سازمان یا یک ارگان دولتی اتفاق، دولت به معنای وسیع، اعم از مجری مقننه قضایی و نیروهای مسلح، اشکالی نداره، جز در موارد خاص که حالا اون موارد هم عرض کردیم طبق قانون مشخص شده. و عرض کردیم که اگر ممانعت بشه این جرمه. مثلا این اینا توی ماده 22 میگه ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون جز موارد جرمه، که جرم موارد جرم رو میشموره، اولیش اینه. یعنی اگر برخلاف موارد مقررات این قانون یک کسی مانع از دسترسی به اطلاعات بشه این جرمه، و حالا موارد دیگری که دیروز هم اشاره کردیم. مطلب دیگری که باز در بحث شاخص‌های اینها مطرحه، به عنوان شاخص سوم ذیل شاخص اصلی سوم، مسئله مشارکت مدنیه. مشارکت مدنی یه مفهومیه که حالا توی اصطلاحات فارسی ما یک عقدی داریم به نام عقد مشارکت مدنی، که حالا تا بگیم مشارکت مدنی ممکنه ذهن بعضی ها بره به اون. اون یه عقد خاصه که حالا در مجموعه به اصطلاح بانک ها هم ازش استفاده میشه. نه، این مشارکت مدنی که ما اینجا میگیم، که حالا بعضی وقتا تفسیر شده به مشارکت مردمی، البته اصطلاحش در زبان انگلیسی مشارکت مدنی با مشارکت مردمی فرق داره یه کمی، ولی مشارکت مدنی که ما اینجا میگیم اینه که هر گونه فعالیت فردی یا گروهی که به موضوعات مورد علاقه عمومی بپردازه، یعنی یه مسائلیه که جنبه عمومی داره، یه شخصی به عنوان فرد یا یه گروهی به عنوان یه مجموعه نسبت به اون اقدام بکنن، اینو ما بهش میگیم مشارکت مدنی. مثلا فرض کنید حفاظت از محیط زیست. حفاظت از محیط زیست یک مسئله مورد علاقه عمومیه، یه مسئله عام. حالا یه مجموعه یا یه فردی در تلاش برای حفاظت از محیط زیست، حالا چه به عنوان فرد یا چه به عنوان یک گروه، یه مجموعه، این فعالیت، این اقدام فردی یا اون اقدام گروهی بهش میگن مشارکت مدنی. و اون مجموعه هایی که چنین کارهایی میکنن، حالا چه کارهایی که انجام میدن جنبه سیاسی داشته باشه چه غیر سیاسی، ولی برای حفظ یه سری ارزش های عمومی یا ایجاد یک مثلا تحولاتی در جامعه به نفع عموم فعالیت میکنن بهش میگن مشارکت مدنی. خب مشارکت مدنی از فروعات حضور مجموعه های غیر دولتی در فعالیت‌های عمومی و در واقع اجتماعی مربوط به جامعه است. که آیا غیر دولت، مجموعه‌های غیر دولتی حق دارند برای تأمین اهدافی که در مثلا اون کشور، در اون دولت، در اون جامعه پذیرفته شده فعالیت بکنن. مثلا فرض کنید حالا تو مفاهیم اسلامی، ما الان تو مفاهیم اسلامی فرض کنید نماز، روزه واجبه. حالا یه مجموعه غیر دولتی برای ترویج نماز یا برای ترویج روزه یا برای ترویج فرهنگ زکات یا برای ترویج فرهنگ خمس فعالیت بکنه، دولتی هم نیست، یه مجموعه غیر دولتیه، میخواد مردم رو تشویق کنه به این که خمسشون رو بدن، زکاتشون رو بدن، نه این که بره خمس جمع کنه ها، نه اون خمس رو اونجایی که باید داده بشه بدن، زکات رو اونجایی که باید داده، نه این میخواد تشویق کنه مردم این کار رو انجام بدن، یا تشویق کنه مردم نماز بخونن، تشویق کنه مردم روزه بگیرن. آیا از نظر اسلامی این اشکالی داره؟ چون دولتی نیست حق نداره این کارو بکنه؟ چون دولت مثلا اسلامی وجود داره همه این کارا وظیفه دولته؟ دیگه غیر دولتی ها مسئولیتی ندارن برای مثلا توسعه ارزش ها و مفاهیم اسلامی؟ خب این یه سوالیه که اگه به این شکلی که الان عرض کردم مطرح کنیم، به قول معروف قضا یا قیاساتها معها، جوابش واضحه دیگه، چه اشکالی داره که یه مجموعه ای برای توسعه ارزش ها و مفاهیم اسلامی در یک کشور اسلامی که حکومتش حکومت اسلامیه تلاش بکنن، ولی اینکه اون مجموعه اصلا هیچ دولتی نیست، ولی تلاش میخواد بکنه مثلا ما فرهنگ نماز، فرهنگ روزه، فرهنگ خمس، فرهنگ زکات، فرهنگ حجاب توسعه پیدا بکنه، چه اشکالی داره یه مجموعه غیر دولتی چنین کاری رو بکنه؟ بنابراین مفهوم مشارکت مدنی که حالا این مفهومیه که عرض کردم با این معتوضیه که دادم، یعنی یه مجموعه غیر دولتی یا یک فرد در راستای اهداف و ارزش هایی که تو اون جامعه پذیرفته شده، حالا اهداف و ارزش هایی که مثلا ما داریم با اهداف و ارزش هایی که مثلا یک کشور سرمایه‌داری داره یا یک کشور سوسیالیستی داره فرق داره، بله هر کشوری به تناسب اهداف و ارزش های خودش، یه مجموعه غیر دولتی بخواد در راستای اهداف و ارزش هایی که توی اون مجموعه هست، تو اون جامعه هست فعالیت بکنه. خب ما اینو داریم از نظر اسلامی میسنجیم، معنای این سوال توی مفهوم ما، توی به اصطلاح متن ما این میشه که آیا در حکومت اسلامی یک مجموعه غیر دولتی، دولت به معنای وسیع، یک کسی که نه در قوه مجریه است، نه مقننه، نه قضاییه، نه نیروهای مسلح، یک مجموعه غیر دولتی حق داره در راستای ارزش ها و مفاهیم اسلامی فعالیت بکنه؟ جواب چیه؟ دیگه دلیل نمیخواد که، واضحه که حق داره. حالا یه مجموعه بگن آقا ما میخوام نماز رو ترویج کنیم، اسلام میگه اشکال داره؟ یه مجموعه بگن ما روزه رو، اسلام میگه اشکال؟ نه نه، فقط دولت باید این کار بکنه. بنابراین این معیار سوم هم از نظر مفاهیم اسلامی جای تردید نیست، البته عرض کردم با این توضیحی که دادیم، چون گاهی وقتا یه توضیحاتی یه عده میدن، ببینید گاهی وقتا مغالطه میشه، میگه آقا مشارکت مدنی مقصود فلانه، اینم یه مفهوم باطله، اون مقصود فلان رو که میگه در واقع یه مغالطه است، اون یه فرهنگ دیگه است، یه ارزش دیگه است، مثلا ممکنه توی یه کشور دیگری فرض کن همجنس بازی به عنوان یه ارزش باشه، اون میگه آقا مشارکت مدنی یعنی ترویج همجنس بازی، پس اسلامی نیست. خب بله این اسلامی نیست، بله، چون یه ارزش شده درزشه تو کشور اسلامی، تو مفاهیم اسلامی این پذیرفته شده نیست، ولی مقصود از مشارکت مدنی این نیست. مشارکت مدنی مشارکت بخش‌های غیر دولتی در راستای توسعه و تحقق اهدافی است که در اون جامعه مطرحه، خود اون جامعه، نه یه جامعه دیگری. خب دنباله بحث انشالله برای روز شنبه، عرض کردم ما فردا این ساعت درسای دیگری داریم، این ساعت بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.